أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در میانه بحث قنا، بحثمون درباره نیاهه شد و گفتیم یه بحثی بکنیم در رابطه با اینکه نوح خانی آیا حرام یا نه. علت اصلیش این بود که روایات قنا ارتباط وثیقی بین قنا و نیاهه برقرار کرده بود. در مواردی مثلا گفته بود اولین کسی که تقنی کرد ابلیس بود، اولین کسی که نوحه کرد ابلیس بود، یا قنا حرام، نیاهه هم حرامه. این هر دو رو با هم مطرح کرده بود. به این مناسبت گفتیم خوب روایات نیاهه رو مطرح کنیم و به بحث نوحه هم اشاره کنیم، ضمن این که حتما به درد بحث قنا ما هم نتیجهی که خواهیم گرفت میخوریم. گفتیم در رابطه با نوحه دو دسته روایات وجود داره. یک دسته که اونگونه که احصا کردیم 16 روایت بود، تصریح به حرمت داشت، نهی شدید کرده بود، که البته روایاتو که خوندیم بعضیاشو دلالتشو خدش کردیم، بعضیاشم گفتیم که به صورت اطلاق مسئله ازش استفاده نمیشه. در نقطه مقابل هم روایاتی هست که 12 روایت باشه که دال بر جوازه و اونها گفتن نه، نوح خانی اشکال نداره. از این روایات مجوزه که میخوندیم 6 تاشو خوندیم، 6 تاش مونده که امروز بهش اشاره میکنیم. یکی از این روایت ها این بود که ام سلمه از پیامبر اجازه گرفته بود که بره برای پسر عموش عزاداری بکنه، پیامبر بهش اجازه داده بودند. یه روایت دیگه بود که گفته بود ما در یک خانه‌ای در یک محله‌ای زندگی می‌کردیم و یه نفری اومد به ما گفت حنان ابن صدیر نقل می‌کرد، حنان ابن صدیر، که ما در یک جای زندگی می‌کردیم و اومد یه نفری به پدر من که صدیر باشه گفت از امام صادق بپرس، من نوحه‌گری می‌کنم، یه جاریه‌ای دارم که می‌برمش جاهای مختلف، این خوب گریه‌زاری را می‌ندازه، بکنم یا نکنم. امام هم آخرش اجازه بود، فرموده بودن، گفته بودن شرط نکنه، مشارطه نکنه، اما اگر مشارطه نمی کنه اشکال نداره. در این باره یادتون باشه اشاره کردم به این که برای فهم این مطلب اون روایت بحث حمامی و مرحوم شیخ اشاره کرده بود در بحثای قسم اول که بعضی از کارها رو در بحث تدلیس ماشته و اینها بود که بعضی کارها اینا می اومدن چون به طور متعارف مردم پول اندازه رو میدن، ولی چون اینا یه هو اگر بهشون بگن بیشتر بخوان و هی بگن آقا نه نشد و فلانه و زشته و بده و پول ما رو بده و اینا، این شأن مردم رو زیر سوال میبره. به این جهت نفی از مشارطه شده من باب این که اینا معمولا بیشتر مطالبه میکنن و اگه طرف نده فکر میکنن این با مروتش سازگار نیست، چون با مروتش سازگار نیست مجبور میشه بیشتر بده صاحب مجلس یا صاحب اجاره، و لذا این مطلب رو پیامبر نهی کردن. رو در چقدر میدن بگیرن دیگه، چک و چونه نکنن، از قبل شرط نکنن. رسیدیم به روایت هفتم، صفحه 185 روایت هفتم رو ببینیم. 186 عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن حسن ابن عطیه عن اظافر قال سمعت ابا عبدالله و سئل عن کسب نائحه، از امام صادق شنیدم در حالی که سوال شده بود از کسب نوحه‌گر، فقال تستهله به ضرب احدا یدیه علی الاخرى. خب تستهله این نائحه حلال میکنه، حلال میکنه کسب رو، ظاهرا تستهله یعنی حلال میکند نائحه نوحه خان اون کسب رو، اون پولی که میگیره به ضرب، به زدن یکی از دستاش بر دیگری. یعنی چی؟ مرحوم مجلسی در مرآت العقول دو معنا برای این احتمال داره. یکی این که بگن که این زدن دست روده است باعث حلال شدن میشه. یعنی چی؟ یعنی اصل عمل قیمت نداره ولی فعلی که میزنه قیمت داره. این تقریبا مشابه همون چیزیست که ما در رابطه با آخوندان میگیم، که میگیم مثلا تو بحثی هست که وقتی میرن منبر بابت حرفی که میزنند نباید پول بگیرن، بابت از پله بالا رفتن مثلا پول بگیرن، باعث روز خوندنش پول بگیرن، چون اون یکیش تبلیغ احکامه، احکام بیانش واجبه، بابت اخذ اجرت بر واجبات، این اخذ اجرت بر واجبات حرامه، نمیدونی شما بابت کاری که براتون واجبه پول بگیرن، اما برای زمائمش، برای بند و بیلش میشه گرفت. مثلا فرض بفرمایید طرف میگه آقا من اصل این که بیام بر شما صحبت کنم بله بر من واجبه، ولی این که رو این صندلی میشینم که جزء واجباتش نیست، من میخوام به جای که واسم میشینم، به جای که بشینم وا میشه. روزه خوندن که واجب نیست، بیان احکام واجبه، برای روزه خوندن پول میگیرم. اینم گفتن یه احتمالش اینه که میگه نوحه خونی نمیشه بابتش پول گرفت. حالا چرا؟ شاید میخوان بگن ارزش نداره، مالیت نداره، پول نمیشه بابتش گرفت، اما بابت دست رو دست زدن اشکال نداره. خب این شاهد چیه بر ما؟ شاهد اینه بس معلوم میشه حرام نیست. شما الان دنبالی نبودیم میشه بابتش پول گرفت یا نه، بابت این بودیم اصل نوع خونی حرامه یا نه. خب حرام پس معلومه نیست، از آن گفتن آقا یا مالیت نداری یا به هر علتی، ولی بابت دست رو دست زدن میشه پول گرفت، اشکال نداره. یه احتمال دیگه هم این که بگیم حضرت دارن میگن کارش سخته، چون کارش سخته در نتیجه اشکال نداره پول بگیره، یعنی بالاخره این مجبور میشه دستش رو دستش بزنه، ایداد تو سر خودش بزنه، لطم بزنه. حالا اگر مثلا بگیم این کنایه از دست رو دست زدن، یعنی کارهایی که نوحه‌گر میکنه، این که هی باید بگه بزن رو دست خودش، بعدم نوه خون واقعا مصیبت که نداره، میرن ببرنش یه جا اصلا نمیدونه، الان مثل فواتح دیگه، دارم مثلا تو مساجد گرف یه مدداهیه که از صبح ساعت 10 صبح میره اونجا میشه به ساعت 10 شب، ده تا مجلس فاتحه داره میکنه، هر کی از در وارد میشه یه چیزی میخونه، اصلا نمیدونه این کی هست نه کجا هست. خب به هر حال میگن که این بابت هر کسی باید زجه و مویه بزنه، این سخته، چون کارش سخته نداره پول بگیره. پس این که تستهله به ضرب احدا یدیها علی الاخرى، یعنی به سبب اینکه کارش سخته. این دو تا احتمالی که مجلسی در مرآت داده، خب هر دوش با این دست فرمون به معنای اینه که حلال. اما یه احتمال دیگری هم در این میشه داد و اون این که اینو ما سوالی بخونیم، یعنی حضرت گفتن تستهله به ضرب احدا یدیها علی الاخرى، یعنی به صرف این که دست رو دست میکوبه باعث حلال میشه، آیا حلال میکنه؟ حلال میکنه این که کسی دستش رو دستش بزنه باعث حلال شدن میشه؟ اگه اینو گفتیم روایت داله بر جواز نیست، داله بر روایت، داله بر نحیه. اگه صورت سوالی بخونیم و بگیم که این گونه باید این روایت رو معنا کرد که آیا انکار میشه، آیا حلال میکنه که نتیجهش بشه حلال نیست، یه عبارت اشتباهی تایپ شده توش شماره یک که گفتن این کنایه است، نمیشته کفایه، کنایه. ایشان همچنین می نویسد که گفته شده است که این کنایه از اشتراط است. داری؟ کنایه درسته؟ کفایه نمیشه کنایه؟ کنایه باید میشه، کنایه از اشتراط است. خب مرحوم مجلسی احتمال هم مطرح کردن، گفتن این که یعنی گفتن عمل سخت، یعنی اشتراط نکنه یا اشتراط بکنه، که گفتن این فیه مالا یخفا، یعنی چه ارتباطی به اشتراط داره. بعضی خواستن این هم به همون اشتراط برگردونن که این اشتراط هم ازش بر نمی. خب این هم روایت هفتم. روایت هشتم، من بعض اصحاب ما عن محمد ابن حسان عن محمد ابن زنجویح عن عبدالله ابن حکم عن عبدالله ابن ابراهیم الجعفری عن خدیجه بنت عمر ابن علی ابن الحسین علیه السلام. عمر ابن علی ابن الحسین پسر امام سجاد بوده، خدیجه دختر او روایت میکنه فی حدیثه قالت سمعت عمی از عموم امام باقر محمد ابن علی شنیدم یقول انما تحتاج المرأه الى نوح، زن احتیاج به نوحگری داره، لتحصیل دمعتها، تا اینکه اشکش سیلان پیدا کنه بریزه، ولا ينبغي لها ان تقول حجرا، حجر حرف بد، حرف زشت، پرت و پلا، حرف نامربوط، سزاوار نیست که حرفهای نامربوط بزنه. فاذا جاء اللیل، ولی اگه شب شد دیگه گریه نکنه، فلا تؤذی الملائکه بالنوح، خب ملائکه رو با نوحگری آزار نده، ایزا نکنه. ملائکه البته شب و روز براشون فرق نمیکنه، این دیگه بشه اون وقتا به نوعی کنایه باشه از این که خونه ها کوچیک بوده، مردم میخواستن بخوابن، صدا به دیوار میرفته، رد میشده، یه نفر شروع میکرده همش گریه، کل محله رو میریخته به هم، بالاخره روزا گریه بکنه که مردم سر کارن، اینا دیگه حالا از صبح تا شب بیارن، یه هفته ده روز کل منطقه رو بذاره سرش، این کلن آسایش منطقه رو از بین میبره. اما به هر حال این که ملائکه رو به نوح آزار نده، این کنایه از اینه که شبها گریه نکنه. این دقت کنیم، این لا تقول حجرا، این ممکنه یکی از بچه‌های جمع داستان باشه. خب پرت و پلا گفتن چیه؟ معمولا این موقع مصیبت زبون میگیرن دیگه، الان هم اصطلاحا میگن فلانی زبون گرفت. زبون گرفتن هم میتونه بد و بیرا به آسمون و به خدا و به همه عالم و اینا بگه چرا این کارو کردی، چرا فلان کردی، که بند خدای بود، میزار عقب افتاده بود، پدرش مرده بود، اشتاختمش من، از وقتی پدرم مرد دیگه نماز نخوند، گفتن چی شد که ما با خدا قهر کردی، خدا اگر صلح بود با ما، ما نه پدر من نمیمرد، عقب افتادگی داشت دیگه، نماز نخوند. خب اینم یه نوع عملیشه، یه نوع فعلی حرفیش هم اینه که شروع کنه حرف زدن و پرت و پلا گفتن. یه نوع دیگه اینه که همون که تو روایت دیگه هم هست که هی نسب و حسب خودشونو به رخ این اون نکشن. تو موارد قبلی تو بحثای مانعه داشتیم، روایات مانعه این بود که هی دائما آقا مفاخره نکنید، آه این نمیدونم کسی که مرده چی بوده چی بوده، معمولا تو مرد شروع میکنن به مفاخره کردن و ظاهرا این سنت عرب هم بوده که خیلی آب میبستن به کسی که کشته شده، اون وقت این باعث ایزا میشده، چون توش گوشه کنایه بوده، یعنی در هم میگفته بله این میدونید کی بود که این مثلا کسی بود که فلان کارو میکرد، خب این معناش اینه که مثلا بقیه بلد نیستن. این تنها پهلوان شهر ما بود که پهلوانا برمیخوره، این تنها قصابی بود که مثلا منصف بود به قصابا برمیخوره. یعنی چیزی نگید که تو صحبت هاتون به بقیه آدم ها رو برمیخوره، باید بالا میخواید ازش تعریف بکنید، یعنی بقیه رو نگید. پیدام است که در رسای افراد عرب رو سنت داشته. همین شعری که از ام سلم خوندیم که در رسای پسر عموش گفته ان الولید ابن الولید اول ولید فتل عشیره حامل حقیقه ماجدون یسمو الى طلب الوتیره قد کان غیسن فسنین و جعفرن قدقن و میره. که گفتیم یعنی مثلا در ابری بود در سالهای قحطی میبارید، پر آب بود، پر میوه بود، یعنی علکی به نوعی در مقام تمجید بوده. روایت نو شیخ طوسی به اسناد یعنی حسین ابن سعید از نظر از حلبی از ایوب ابن حر از ابو بصیر معروف خودمون قال قال ابو عبدالله لا بأس بعجر النائحة التي تنوح على الميت. خب نائحه‌ای که نوحه میکنه بر میت اشکال نداره، پوله رو بگیره. خب پس معلوم میشه جایز. روایت ده محمد بن حسن باز شیخ طوسی از حسین بن سعید از نظر عن حلبی عن ایوب بن هور عن ابی بصیر، همون روایت تکرار شده، لا بأس این اشتباه تکرار شده، لا بأس به اجر نائحة التي تنوح على الميت، این روایت باید حذف شده. و روایت 11 محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق قال قال علیه السلام مرسلات صدوقه لا بأس به کسب نائحه اذا قالت صدقا، نائحه اگر راست میگه اشکال نداره. که این دوباره با توجه به اون حجر بودن، با اینکه اون حرفای پرت و پلا نزدن جامعه خوبی است. و روایت 12 هم سؤل صادقا اجر نائحه فقال لا بأس به، اشکال نداره، چون بر رسول الله هم اصحاب و خاندان پیامبر نوحه کردن قد نیح علی رسول الله. تمام. در جمع بندی این دو دست روایات، یک جمع به تعبیری نرخ شاه عباسی داریم. نرخ شاه عباسی یعنی نرخ دیگه قطعی کم و زیاد نمیشه. یک جمع معروفی داریم که دیگه تو همه جای فقه سر و کلش هست، و اون این که منع و جواز رو هم در کراهت میکنه. از یه طرف گفتن نه، از یه طرف گفتن اشکال نداره، حملش بر اینه که یعنی اشکال نداره ولی نکنید، اشکال نداره اما نکنید، یعنی چی؟ یعنی مثلا این یه جمعیست که خب جمع معروف فقه ماست. یه جمع دیگه هم همینیست که در کلام بعضی ها دیدیم که اگه اشتراط بکنن حرامه، ولی اگه اشتراط نکنن اصل عمل جایزه. سال بسائل همینو به نوعی پذیرفته، به خاطر اینکه گفته که زل روایت شیشم که میخوندیم از روایت نائحه، اونجا گفته اون کراهت به معنای حرمته، لذا حرمت رو نخواسته دست برداره. گفته حرمتش که حرمته، منتها با شرط، اگر از اول تهی میکنن قیمت رو حرام، اما اگر تهی نمی کنن اشکال نداره، هرچه دادن طرف بگیره. این هم دوتا جمع. یه جمع دیگه هم این که بگیم اگر حرف بی ربط می زدن مکروه و الا جایز، این مکروه هم نیست. اگر حرف بی ربط می زدن یعنی چی؟ یعنی اگه طرف انصاب رو میگه، هی مفاخره میکنه، قلوب میکنه، که این باعث ناراحتی بقیه میشه، یعنی این باعث میشه که افراد دیگر از این سخن برنجند. شما جلسه میگیری که خودتو بالا ببری و فامیلتو دلتو آرام کنی، باعث رنجش میشی، چش و همچشمی بدید میاری، یا حرکات باطل میکنن، لباس فارم میکنن، شلوغ بازی میکنن، این مکروه. اشارم بیشتر به سنت رایج اون وقت عرب بوده که هم زیادی شلوغ میکردن، فکر میکردن اگر این کارا نکنن وحن میته. الان هم هست بعضی ها مثلا کسی از شون مرده باشه، مثلا جوان مرده باشه یا پیر مرده باشه، اگه فکر میکنن مثلا یه کارایی نکنن این به معنای بی احترامی به مرده شونه. اگه این هاست مکروه و الا نه جایز. در این باره در روایت دست دوم که حالا میرسیم همین الان بخونیم اگر امروز برسیم یا فردا، در اونجا یه روایتی هم داریم که میگه اگر خود ستایی شما باعث میشه دل دیگران به درد بیاد این کارو نکنید. این نکته خیلی مهمی ها. ببینید بعضن آدم ها حتی غیبت رو، این خاطره رو از امام براتون بگم، بعضی وقتا شما در مقام نفی کسی از کسی تعریف میکنید، یعنی میایی یک مثلا فرض کن یه چای ریز جدیدی آورده اداره، چای میاره، شیفتی هم به به این بلد چای درست کنه، چه چایی درست میکنه. یه آشپزی جدیدن آورده مثلا مدرسه غذا میده، یعنی ماشاءالله بابا این شد غذا، این آشپزه. یک رفیقی داری ارا میرسه به شما یه محبتی بکنی، میگی بابا رفیقم تو، در مقام اثبات اینی ولی به دلالت ملازمه و التزام داری اون یکی رو نفی میکنی. خیلی وقتها در مقام امام اینا میگفتن غیبته، حتی حضورشون که صحبت میشه یه نفر تعریف میکنن گفتن غیبت نکنه، اما کس راجب کسی که چیز نگفت، چرا؟ این مراد اونه، مراد نفی دیگریست. از اون جاییست که عرفاً اثبات شی نفی ما ادا میکنه، یعنی شما دارید با اثبات این غرضت نیست اینو بالا ببرید، میخوای اونو عبیم ببرید. گفتم براتون مرحوم آشقان حسین اصفهانی که در نجف فوت کرده بود، یه نفر در کربلا فاتحه گرفته بود، منبری رفته بود بالا، رو منبر گفته بود امروز اعلم علمای نجف به رحمت خدا رفت. یه آستوسر حجتی بوده، وکیل آستابالحسن بوده، از پایین داد میزنه عاشق روزت رو بخون بی پایین، اعلم علمای نجف فوت کرد. این یعنی قصده گوشه کنار بزنه که به اینکه اعلم مرحوم سید نیست، مرحوم آشمان گسنه. اونو از بالا گفته بوده که آقا من قرضی نداشتم، گفته بود قرض نداشتیم، مرض داشتیم. این خیلی وقتا اثبات یکی نفی دیگری است. از شما تعریف میکنه میریم منبر میخواد خیلی شما رو تعریف کنه، حتی یه کسی رو بی هیچ مقدمه تجلیل ازش میکنن، میخوان دیگری رو بکوبن. این توی شعرها نباشه، توی بحث موقعی که عزاداری بر کسی میکنن این رو میگن نباشه. اما نکته مهمی که امروز اشاره کنیم به درد بحث قنامون میخوره اینه، آقا نوحه در عرب اصلا لغتاً با اونی که ما میخونیم یه مقداری فرق میکنه. نوحه نیاه نائه مجلسه، اصلا به معنای فردی نیست، یعنی یه نفر بر خودش گریه بکنه بهش نمیگن نوحه. ببینید لغت ها رو، تناوح در لغت معنی تقابله. به نوحه خانی هم اصلا میدونید چرا میگفتن نوحه؟ چون میشه سن روبروی هم گریه میکرده. نساء و مجال برای میگه نساء و نوائح و نوح و انواح، این جمعشه هم نوح و هم انواح و هم نوائح، وجتمع نفل مناه و المناهات و المناوه، اجتمع نه جمع می شدن در یه جایی. یه نفر خودش بگه گریه بکنه یا یه نفر بخونه بر بقیه، به این نوحه نمیگفتن. نیاحه یعنی جلسه گریه. تاج العروس میگه نوائه اسمون یقع علن نسائی که یجتمعن فی مناهه، زنایی که جمع میشدن در مناهه بهشون میگفتن نوائه. تناوب به معنی تقابل. بعد همین تاج العروس از کتاب معتبر اصولیه، اصولی میگم از کتاب معتبر لغویه، از بزرگان لغت نقل میکنه، میگه اساسا اطلاق نوائه بر زنان به علاقه است، مجازه، چون تناوب این تقابل اینا چون میرفتن روبروی هم میشستن گریه میکردن، اینو بهش گفتن نه. خدا رحمت کنه یه منبری بود فوت کرد، پیر مردی بود، از منبری‌های قدیم عراق بود، قوم هم میومد میرفت، سبک عراقی ها نوع خونه میکرد، مرحوم سیبوی بود اسمش. این من دیده بودم تو مجالس، اتفاقا اولین بارم که ما دیدیم خیلی تعجب کردیم، مونده بودیم چه اینجوری میکنه. این وقتی روزه میخون وسطش شروع میکرد آرام آرام عبا رو درآوردن، عمامه رو درآوردن، هم شروع میکرد و بعد همون رو منبر با دشتاشه میشد، بعد میومد پایین، میومد پایین شروع میکرد، اگه مثلا محترمی تو جلسه بود میرفت روبروی اون میشست، همه جمعیت هم که روبرو اون شروع میکرد میشست، البته عربی هم میخون ما میفهمیم که چی داره میگم، جو آدم میدیم مثلا روبرو ما آدم میشست شروع میکردم تو شعر خوندن، یه چیز هایی میگو، بعد دوباره پا میشد دیرم روبرو به عقلی میشست، دوباره از این هم یه محترم دیگه ما روبرو میشست، دونه دونه افراد رو روبروشون میشست میخون یه تا گرفت گریه کنه. این به این علاقه، این تقابل که مقابل هم نشستن بهش میگفتن نوحه، اصلا چون تناوح این تقابل. لسان العرب تصریح داره میگه النوائح اسم یقع علی النساء یجتمعن فی مناهه، نوح رو میگه نسائی که یجتمعن للحوزن. خلیل در این همین مطلب رو اشاره کرده، معجم مقایس اللغه که یکی از کتابه بسیار معتبره میگه نوح مناهه لتقابل النساء اندل بکا، دو به دو رو رو هم میشستن گریه میکرده. الان این عزاداری افغانستانی‌ها رو دیدید تو جلسات، چون همینجوره دو نفر میشینن مقابل هم سینه میزنن، یعنی بقیه نشستن هر دو نفر میان روبروی هم، روبرو هم میشینن در حالی که دارن سینه میزنن زنجیر میزنن، دوتایی روبروی هم، ما این دوتا تموم میشن میرن دوتا دیگه نمیشینن، یعنی جمعیت در حالی که دور نشسته چهار پنج تا حلقه دو نفره، پنج نفره، چهار نفره شکل میگیره، اینا با هم سینه بودن. در سه ها هم همین مورد اشاره است. پس اساسا نوحه به معنای مجلسه. حالا با توجه به اینکه گفتیم قرینه میشه بگیم آقا قنا هم همون جمعی که ما دفعه قبلش گفتیم در رابطه با قنا هم همینه، اینکه قنا و نوحه در کنار هم ذکر شده، قنا هم مجلس بوده، نفس گوش دادن یک صدا بهش قنا نمیگن، لزام شاهدش هم این که در روایت حسن ابن هارون خوندیم حضرت فرمودن القنا مجلس لا ينظر الى اهله، قنا مجلسه، همونطور که تناوح یعنی تقابل، نیاحه یعنی مجلسی که توش نوحه میخونن، قنا هم در اصطلاح اون روز که با قرینه عطف دارم میگم. در روایت علی ابن جعفر یه روایت داشتیم که از حضرت سوال کرده بود، از برادر بزرگوارشون هم موسی ابن جعفر سوال کرده بود من برم یجلس الال مقنیه، جلسه اصلا با الا متعدی نمیشه، لذا مرحوم فیض در شافی یجلس الال مقنیه رو اومده گفته جلس معه و اون سبه، بره باش معنوس شه، نه صرف این که یه نفر یه چیزی میخونه، یجلس الال مقنیه یعنی بره باش بشینه رفیق شه، معنوس شه، انیس او بشه، هر گوش دادنی غنا نبوده، اونی که بوده اون معاشرت بوده، بره تو جلسهش بره با اون نشست و برخاست کنه. که البته ما یه احتمال دیگه هم در این مسئله میدیم و اونی که یجلس الا، این به صورت تضمینه. ببینید بعضا یه حرف جر یه فعل دیگر رو به یه فعل دیگه اضافه میکنن، این معنای عوض میشه، معنای اضافه میشه. عینا یشرب بها عباد الله، شربه با متعدده میشه، با من متعدده میشه. چرا میگه یشرب بها نمیگه یشرب منها؟ چون میخواد معنای ترویه رو هم بیاره، یعنی هم می آشامن هم سیراب میشن، انقدر میخورن تا سیراب شن. اینم یجلس الی، یعنی یجلس الی، الی رو از ذهبه آورده، بره پیشش رو بشینه، یعنی الی رو از ذهبه تضمین کرده، پیش او برود و بنشیند. آیا به سمت او بنشیند؟ به سمت او بنشیند یعنی بره مجلس او شرکت کنه و بنشینه، یعنی که انه او یه بیت الغنایی داشته، اون بحثی که قبلا هم گفتیم یه مجالسی بوده برای این، یه بیتی بوده، خانه هایی بوده، مجامعی بوده، اماکنی بوده برای این کار تعبیه شده. یجلس الی یعنی بره اونجا بنشینه، بره پیش اونا جلوس بیاد کنه. این شاهد بر این که این مجالس غنا در اون روزگار لهو وجه و وجیه و اونا نفی شده. یه نکته آخرم بگیم امروز و بعد فردا وارد دسته دوم روایتمون بشیم، و اون این که در بعضی از روایاتمون ما داشتیم اتخاذ قرآن مزامیر، اون بحث نیا همون تمام به نظر ما جمع اولاش همون سوم جمعی که آوردیم، یعنی با حرفهای ایزادهنده مکروه ولی اصلش جایز، یا نهایتا بگیم با حرفهای ایزادهنده به سبب ایزا حرامه اما اصلش جایز. اما در رابطه با اتخاذ القرآن مزامیر که دوستان توجه دادن نکته خوبیه، و اون این که مزامیر اصلا اسمه، یه قسمتی از کتاب تورات بوده، اون قسمتی که مربوط بوده به حضرت داوود، بهش میگفتن زبور، بهش هم مزامیر هم میگن، مثل تورات دیگه، تورات عهد عتیق، آره حالا عهد عتیق میشه که میگن پشته اولش تورات. این مزامیر ما در اصطلاح خودمون هم داریم، ده خدا زیر مزامیر داوود این مطلب داره که اونها رو کنه با آواز میخوندن، یعنی این قسمت رو وقتی میخواستن بخوانند مثل بقیه قسمت ها نمیخوندن، این رو به صورت آواز بخوندن. یه سعدی هم دوبار این مطلب به کار برده، همه گویند و سخن گفتن سعدی دیگر است، همه دانند مزامیر نه همچون داوود. خب حضرت داوود صوت داوودی داشته دیگه، میگن اینا میتونن همه بخونن ولی همه که داوود نمیشن. یا بازم مال سعدیه اینه، آتشی از سوز عشق در دل داوود بود، آتشی از سوز عشق در دل داوود بود، تا به فلک میرود بانگ مزامیر او. این نوع خوندن مزامیر ظاهرن بوده، اینم اتخاذ القرآن مزامیر، اینه قرآن رو مثل اونا نخونید، یعنی قرآن اینجوریست که باید مثل آواز مزمارگونه، نه به معنای نی، به معنای همون مزامیر بگیریم. اینم احتمال خوبی که دوستان دادن ما آخر بحث ما بود. هازا تمام کلام در دسته اول. دسته اول کدوم ها بودن؟ دسته اول اون که غنا رو به صورت مستقل با عنوان خاص خودش تحریم کرده بود، که ما خوندیم دلالتی در روایات نبود، دلالت تامه‌ای برش وجود نداشت، دو سه تا نکته داشت که گفتیم. و اما دسته دوم روایات تحریم غنا که اولی صفحه 170 بوده، این 190 انشالله فردا.